اشعار هندی ها و چندان پسندیده و مطبوع نیست. این اولین بار این آقای اعتماد السلطنه در دوره قاجار این کلمه رو به کار برده، اواخر دوره قاجار. بعد از اون آقای حیدرعلی کمالی اصفهانی، استاد حیدرعلی کمالی اصفهانی، منتخباتی از اشعار صاحب رو در سال 1305 یعنی 95 سال پیش
بله.
در تهران چاپ کردن که او میگه که از حضور شما منشأ، میگه که صدا صاحب دارای سبک اشعار سبک اشعار هندی ها شده بوده. بعد از این ملک و شعرهای بهار
در
سال 1310 برای اولین بار در یک سخنرانی این اصطلاح رو به کار میبره و در مجله ارمغان چاپ میشه اصطلاح سبک هندی رو، و در کتاب سبک شناسی خودش در جلد 3 کتاب سبک شناسی مرحوم ملک و شعرهای بهار کلمه سبک هندی رو باب میکنه و از اونجا به جامعه علمی و ادبی این کلمه راه پیدا میکنه، در صورتی که پدید آورندگان این سبک همه شاعران ایرانی هستند. منشأ این سبک در خود ایران بوده، بابا فغانی از پیشروان مکتب وقوع در قرن دهم، اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم هست. بعد از اون عرفی شیرازی، خواجه حسین سنایی مشهدی با سه نقطه، اینها در حقیقت از بنیانگذاران این شیوه هستند که خود شاعران این دوره اسم ویژگی شعرشون رو میگن طرز نو، طرز تازه.
وقتی این مقداری با شعر نو ممکنه که یه جوری باشه و اینها، با لغت اصفهانی موافقی استاد؟
والا ببینید باز سبک اصفهانی هم
به نظرتون جامع امانه نیست؟
جامع امانه نیست. خود این چه ببینید، خود این شاعران بیشتر شعرشون رو طرز نو،
بله،
طرز، کلمه طرز اصلا به کار می‌بردن، طرز نو، طرز تازه.
یعنی بگیم خراسانی عراقی طرز نو، بازگشت شعر نو.
شعر نو. بعدم ببینید 300 سال، من اسم شریف شما رو نمی‌دونم.
من محمدیان هستم استاد.
جناب محمدیان خیلی خوشحالم از
خواهش می‌کنم تندرست باشید استاد.
ببینید 300 سال یک دوره شاعری رو نمیشه با یک اسم نامید.
همینطوره. درود بر شما.
و این 300 سال یک پهنه گستره جغرافیایی داره که از هند، از دهلی و کشمیر و بمبئی و شما بگیرید بیاید تا کابل و برید تا بخارا و سمرقند و ایران و تمام جغرافیای ایران و بعد بره تا عثمانی و همه این گستره نفوذ زبان فارسی و شعر فارسیه.
بسیار
تو این 300 سال.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، این دغدغه شما رو من به تمامی دریافتم و چقدر هم خوب و دقیق اشاره کردید. متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم به یاد سالهای دانشکده ادبیات در دانشگاه علامه.
لطف دارید، انشالله موفق باشید شما.
براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان، خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خدا حافظ.
خب با ما همچنان همراه هستید در برنامه زنده صاحب نامه. نیم ساعت دیگه زمان داریم که به سراغ اون تک بیت های جانانه صاحب بریم. همچنان از بینش بلند به پستی رهانده ایم، صایب ز سیل حادثه دیوار خویش را. ظالم به ظلم خویش گرفتار می شود، از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را. من از بیقدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها. ز بلبلان خوشالحان این چمن صایب مرید زمزمه حافظ خوشالحان باش. یه نغمه‌ای رو شنیدیم که یه مقداری پردریغ بود از این رو که ما استاد بسطامی رو از دست دادیم. نغمه پرداز این قطعه استاد پرویز مشکاتیان که از بزرگترین تصنیف سازان موسیقی ایرانی بودن رو از دست دادیم. خب حافظ هم گبه همین گونه یه سگانی یا به قول فرنگی ها تریلوژی خیلی غریبی توی این اثر بود. جالبه که بر مزار خود استاد مشکاتیان هم این سگانی و تریلوژی برپاس، یعنی مزار استاد مشکاتیان این سوترک مزار کمال الملک و آن سوترک هم مزار عطار نیشابوری است. اونهایی که رفتن میدونن این مثلث برموداست قشنگ از فرط انرژی و اینها. باری بگذریم، میهمان دیگری رو خواهیم داشت در برنامه‌مون. میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر مسعود حسنی، رئیس کانون استادان و دانش آموختگان فارسی بنیاد سعدی هستن. درود بر شما آقای دکتر حسنی، خیلی خوش آمدید به برنامه صاحب نامه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و مخاطبان خوب برنامه‌تون و سپاسگزارم از اینکه در روز بزرگداشت صاحب تبریزی این شاعر بزرگ که شعرش در لطافت به نرمی حریر هست و در روشنی به درخشش آفتاب به یاد این شاعر بزرگ بودی در خدمت شما هست.
متشکرم. ما عزیزانی که از بنیاد سعدی به همون میپیوندن خیلی این نوید رو دارن که غیر فارسی زبانان علاقمند به زبان پارسی اوضاع و احوالشون و شکل زبان آموزیشون چگونه است. حالا این رو میخواییم پیوند بزنیم به عنوان صائب و اینکه به هر حال ما صائب رو یه مقداری نازک خیال و مضمون پرداز میشناسیم، چطور یک نفر که حالا غیر فارسی زبان هست میتونه با این سطح از نازک خیالی و مضمون پردازی ارتباط برقرار کنه؟ شما میدونید که این ارتباط چطوریه؟ یه ارتباط مخدوشیه یا این که روان و راحته؟
از خونم خدمت شما که برای آموختن زبان و آموختن ادبیات خب شیوه‌های متعددی وجود داره و اونجا که اینجا مسئله آموزش ادبیات هست که مرتبه فراتر از آموزش زبان رو در بر میگیره. موضوع اول این هست که به حال دانش زبانی کافی برای فارسی آموز به اون فردی که علاقمند به آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران هست در وی وجود داشته باشه که این شرط لازم هست. بعد از اون خود شعر صائب به عنوان یک شاعری که خیلی نازوخیال و مضمون پرداز هست، معنای ابیات شاید خیلی چندان دشواری رو نداشته باشه. اون چی که مهم هست اینه که ما سختی کار برای یک فارسی آموز آشنایی با فرهنگ ایرانی، چون در لابلای شعر صائب و امثال صائب بسیاری از زمینه‌های فرهنگی ما مطرح میشه که دونستن اونها برای فهم نهایی و برداشت نهایی مخاطب از غزل و شعر صائب لازم هست.
اینه که
در کشورهای مختلف خب شاعران متعدد در ادبیات جهان هستند که اونها هم به ناز و خیالی معروفند و غالبا ادیبان و شاعرانی که منتسب به مکتب رمانتیسم هستند این ویژگی رو دارن. بسته به این که فارسی آموز یا علاقمند به زبان فارسی و ادبیات فارسی از چه کشوری باشه، آشنایی اون با شاعران ناز و خیال کشور خودشون میتونه یک پلی باشه، پل ارتباطی باشه برای فهم و دریافت شعر صاحب تبریز.
چقدر جالب. یعنی این که غیر فارسی زبان هایی که حالا زبان فارسی رو می آموزن بیشتر میل به کدام شاعر فارسی زبان داشته باشن یه مقداری ریشه در بنیان های فرهنگی و فکری خودشون هم داره.
حتما همینطور هست. ببینید شما در فرانسه اگر ویکتور هوگو رو بشناسید خیلی راحت تر میکنه کار شما رو برای برخورد و در واقع فهم شعر شاعران سبک هندی، یا در آلمان گوته، در روسیه پشکین. این
کاملا متوجه شدم
هست که هر چقدر که دانش پیشینی دانشجو و فارسی آموز بیشتر باشه تو حوزه ادبیات خود حتی اون فرد، ادبیات مملکت اون فرد، میتونه کمک کنه به فهم در واقع معانی پنهان و معانی نهایی شعر شاعران فارسی زبان.
بسیار خوب. شما خودتون، حالا این بحث ما بذاریم کنار، این مقداری به خود شیرینی شعر صائب هم بپردازیم، شعری رو از صائب هست که مثلا ورد زبان و روان داشته باشید و بخوانید برامون، یا اینکه بعد مراجعه کنید به منظومه صائب؟
عرض کنم من یک بیت رو تقدیم میکنم به شما و مخاطبان خوبتون. این شعر رو من در کودکی اگر خاطرم باشه از زبان پدرم شاید شنیده باشم که میفرمودن: بدین بیناخونی چون میخراشم سینه خود را، صدای تیشه فرهاد در کهسار میپیچد. اینجا ما نهایت ناز و خیالی و طبع بلند شاعر رو میبینیم و میبینیم که چقدر زیبا از یک استعاره، در واقع یک کنایی از دردی که در سینه داره و میخواد سینه‌ش رو تسکین بده، یک پلی میزنه به داستان اسطوره‌ای فرهاد و اون عشق افسانه‌ای که به شیرین داشت.
عالی. ولی کمی شعر
برای یک غیر فارسی زبان زمانی محقق خواهد شد که با اون مضامین فرهنگی و اسطوره‌های ما آشنایی کافی رو داشته باشه،
مثل ماجرای شیرین و فرهاد. بسیار خوب، فکر می‌کنم که یکم شعر تندیه که یه پدر بخواد برای فرزند کوچکش بخونه، نه؟
بسیار خوب. ما با همین بیت‌ها و بیت‌هایی از شاعران کلاسیک از کودکی آشنا بودیم و با همین‌ها بزرگ شدیم.
آقا من خیلی لذت بردم از گفتگو با شما آقای دکتر حسنی عزیز برجمان، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شباهنگ از تهران برای ما گفتن که تکلف نیست در گفتار رند لاابالی را، چنان دوست می‌دارم که عاشق شعر حالی را. در دام می کشد دل صحرایی مرا این مردمی که با نگاه آشنای اوست. در اشعار صائب گاهی مصرع‌های هر بیت یکی شرط و دیگری جواب شرط هستن، مثل این نمونه ها: اگر از خود برون توانی رفت، دامن دشت دلگشایی هست. گر نمی شد خار خار عشق دامنگیر ما، می توانستیم آسان از سر دنیا گذشت. در اشعار صائب گاهی مجموع دو مصرع همزمان با ساختن یک بیت یک جمله رو هم می‌سازن، یعنی دو مصرع پایه و پیرو هستن. البته گاهی پایه و پیرو جا عوض می‌کنن. به این نمونه دقت کنید: گرچه پروانه ما حلقه بیرون در است، گرچه پروانه ما حلقه بیرون در است، رشته شمع به بال و پر ما پیوسته است. صائب از درد سر هر دو جهان باز رهی سر، اگر در ره عطار نشابور کنی. جالب است که شاعران بسیاری به عطار نیشابوری اظهار ارادت کردند، از جمله مولانا و صائب رو هم که به زیبایی نک شنیدید: صائب از درد سر هر دو جهان، باز رهی سر اگر در ره عطار نیشابور کنی.
جانا منم ز مستی سر در جهان نهاده، چون شم آتش تو بر فرد جان نهاده. همچون آفتابی تابنده از همه سو، من همچون ذره پیشم جان در میان نهاده، جان در میان نهاده. گر یک گوهر از آن گنج آید پدید بر من، بینی مرا ز شادی سر در جهان نهاده، سر در جهان نهاده. سر زبان نهاده، بر سر زبان نهاده.
فراموشی ز فراموشی تو میخیزد، اگر تو یاد کنی یاد میکنیم تو را، اگر تو برگ علایق ز خود بیفشانی بهار عالم ایجاد میکنیم تو را. ویژه برنامه صائب نامه رو در روز بزرگ داشته صائب به اتفاق این دوستان و همکارانم تقدیم شما کرد. تهیه کننده مریم مردانی. دستیار تهیه کننده سهیلا رضایی.
صدا بردار محمد خاتونی و من گوینده مهدی محمدیم. برنامه صاحب نامه به پایان رسید. برنامه بعدی ما همچنان یک ویژه برنامه جانانه دیگری است، همچنان از گروه ادب و هنر. میتونید شنونده اون برنامه هم باشید. گفت که چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد. روزها به کامتان باد و بدرود.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو ها. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده
کنی؟ اونجایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
رو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق صداهای من، قند منی لایق دندان من، قند منی نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چطور را دید به سوسن بگفت، صرف من آمد به گلستان من، قند منی منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی قند منی ای رستن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق دندان من، ای رستن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق سودای من، بند منی لایق دندان من،
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان، در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه زنده دختران دشت برچیک، همکاران بسیار خوب.